استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز همه‌تان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری استودیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش می‌برد. مؤسسه حمایت از کودکان شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان را نگران کننده دانسته و از افزایش آن خبر می‌دهد. با گزارش مؤسسه سیو د چلدرن، اکنون شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه تا 50% در افغانستان افزایش یافته. در گزارش امروز این نهاد آمده که وضعیت به حد بد است که بسیاری از کودکان تحت درمان جانشان را از دست می‌دهند. بر اساس این گزارش مؤسسه حمایت از کودکان، آنها امیدواری داشتند که در ماه‌های اخیر میزان گرسنگی در افغانستان کاهش می‌یابد، اما به گفته این نهاد نیازها اکنون جدی‌تر شده و بحران افزایش یافته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که با نماینده ویژه آمریکا در مورد بازگشایی مکتب‌های متوسط و لیسه دخترانه در افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرده. آقای عبدالله در حساب فیسبوکش امروز نوشت که او و تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان بازگشایی این مکتب‌ها را نیاز و خواست مردم افغانستان خواندند. او افزود که هر دو جانب در این مکالمه تلفنی روی گفتگوی ملی واقعی بین افغانان نیز تاکید کردند. بیش از 400 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان محروم ماندند. شمار جانباختگان فروریختن یک پل در ایالت گجرات هند به 132 تن افزایش یافته است. به نقل از خبرگزاری رویترز، مقام‌ها گفتند که شام دیروز پس از فروریختن پل بیش از 400 تن به دریای ماچو افتادند. رسانه‌ها به نقل از مقام‌های ایندی گزارش دادند که بسیاری‌ها در ویرانه‌های پل گیر ماندند و عملیات نجات با مشکل همراه شد. علت فروریختن پل هنوز مشخص نیست، اما پیش از این چندین بار در هند پل‌ها در نتیجه ازدحام زیاد و همچنان به کیفیت بودن مواد ساختمانی فرو ریختند. شمار تلفات رویداد طبیعی اخیر در فیلیپین به 98 تن رسیده. اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی فیلیپین آمار تازه قربانیان را پس از دریافت جسدهای بیشتر صبح امروز اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها بیش از نیم از تلفات به دنبال طوفان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین وارد شده است. در این رویداد روز جمعه به شمار زیاد از قریه‌ها در جزیره جنوبی مینداناو زیان وارد شده است. مقام‌ها گفتند که 69 تن زخمی شده و 63 تن دیگر هم تا هنوز ناپدید هستند. و در ادامه جام جهانی 20 اوره کرکت، بازی میان تیم‌های استرالیا و آیرلند آغاز شده. بر اساس قرعه، آیرلند انتخاب کرده که توپزنی یا بالینگ خواهد کرد. در ادامه این رقابت‌ها قرار است فردا تیم ملی افغانستان در برابر سریلانکا به میدان رود. پیش بینی باز هم وجود دارد که شاید فردا باران شود و بازی به این نتیجه بماند. اما اگر بازی برگزار شود، ساعت 8:30 صبح با وقت افغانستان در شهر برسبن استرالیا آغاز خواهد شد. دو بازی گذشته افغانستان با تیم‌های نیوزیلند و آیرلند نیز بنابر بارندگی برگزار نشد و تمامی تیم‌ها از هر بازی لغو شده یک امتیاز گرفتند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 1:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، جنبش زنان مقتدر افغانستان در برنامه اعتراضی خانه حق آموزش و مشارکت زنان در ساختار دولت شده.
پیام این برنامه ای بود که ما با تجربه، با دانش، با تخصص، با مسلک خواستار حضور در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان هستیم.
آیا مبارزه بانوان افغان برای گرفتن حقوقشان ادامه می‌یابد؟
زنان و دختران افغانستان همیشه مبارزه کردن، مبارزه میکنن، هیچگاه دل سرد نخواد شدن.
کودکان افغان روبرو با بحران جدی سوء تغذیه، یک نهاد بین المللی آمار را بلند میداند.
سوی تغذیه داری؟ تربو قهر فوری نوزیش میگوید کودکت سوی تغذیه دارد. من برایش شیر باز میدادم. بعد از قطع شیر باز شکمش بزرگ شد.
همچنان در این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. پلیس کوریای جنوبی در حال بررسی مرگ بیش از 150 تن است که به تازگی در ازدحام جمعیت در پایتخت این کشور جان باختند. چند تا پیام هم از شنونده ها.
جامعه جهانی باید توجه کنه به مردم معیبین و شهدای افغانستان که باید به هم اگه که جمهوریت معاش میداد معاش بده.
در نیمه دوم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
1:05 با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، من جاوید نعیمی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی با معذرت طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. جنبش زنان مقتدر افغانستان در یک برنامه اعتراضی خانه حق آموزش و مشارکت زنان در ساختار دولت شده. گروه از این زنان و دختران که بیشترشان تحصیل کرده هستند با برنامه گذاشتن مدارک تحصیلیشان از طالبان خواستند تا محدودیت های وضع شده در برابر آنها را بردارند و حق کار برایشان بدهند. زنان معترض ادعا می کنند که با وجود هماهنگی موضوع اعتراضشان با طالبان بار دیگر از سوی نیروهای طالبان سرکوب شدند. سخنگویان حکومت طالبان اما در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نگفتند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی بشنویم که به صورت زنده گزارش می دهد.
سلام، شماری از زنان و دختران افغان در یک برنامه اعتراضی خواستار حق آموزش و کار از طالبان شدند. این زنان با برنامه‌اش گذاشتن اسناد تحصیلیشان در پارک شهر نو کابل از طالبان خواستند تا برایشان اجازه مشارکت در امور دولت داده شود. مونسا مبارز برگزار کننده این برنامه اعتراضی به رادیو آزادی گفت:
این برنامه یک برنامه اعتراضی بود، می‌خواستیم اصلاح تحصیلی از معترضین را برگزار بکنیم و پیام این برنامه ای بود که ما با تجربه، با دانش، با تخصص، با مسلک خواستار حضور در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان هستیم.
این زنان معترض ادعا می کنند که با وجود هماهنگی از قبل باز هم اعتراضشان از سوی نیروهای طالبان سرکوب و به خشونت کشیده شد. مریم حسن زاده یکی از این زنان معترض بر رادیو آزادی گفت:
خب با وجودی که ما دیروز یک دو تا از دوستای ما روان کرده بودیم، در اینجا آمده بودن و سروی کرده بودن، جای موقعیت مشخص کرده بودیم، ولی امروز تعدادشان ما را استاد کردن و پرسان کردن که به چی دلیل شما برنامه دارین. ما با وجودی که هدف خود بهشان واضح گفتیم که هدف واکنش های خیلی زشت نشان دادن، اما سندهای ما را اکثرشان تیت و پراگنده کردن، تعدادشان ما را پاره کردن، حتی میگفت که بهور کچه و یعنی با آتش بزنشان.
خواستیم در مورد این برنامه و ادعای زنان معترض مبنی بر سرکوب اعتراضشان دیدگاه حکومت طالبان را نیست داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله ایشان به پرسش های ما در این مورد پاسخ ندادند. این در حالی است که پیش از این روز یکشنبه دانشجویان دختر در پوهنتون ولایت بدخشان در اعتراض به اینکه افراد اداره امر به معروف این ولایت به دلیل نداشتن برقه به آنان اجازه رفتن به پوهنتون را ندادند اعتراض کردند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که این کار از سوی کمیته ارشاد پوهنتون بدخشان صورت گرفته. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، دختران دانش آموز بالاتر از سن ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند، اکثریت زنان شاغل خانه نشین شدند، حجاب بر زنان اجباری شده و زنان اجازه ندارند بدون محرم سفر کنند. با این حال اعتراض های زنان در این مورد نیز همواره از سوی طالبان سرکوب شده است.
اعتراض های زنان در چند هفته گذشته در افغانستان بیشتر از گذشته شده. در این مورد گزارش را شنیدید. پس از حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل، شمار از معسلان پوانتون ها دست به اعتراض زدند. سپس در اعتراض با آن چی مسموم کردن شمار از معسلان در لیلی پوانتون کابل خوانده شده، اعتراض های خانگی هم رخ داد. در مکانهای سربسته شمار از معسلان حتی دیروز به بسته ماندن درب پوانتون بدخشان دست به اعتراض زدند. آنها ادعا می کنند که بنابر نداشتن برقه برای آنها از سوی طالبان اجازه ورود به پوانتون بدخشان دادن نشد. پرستو یاری یکی از فعالان زن می گوید که با چنین اقدام ها از جانب طالبان مبارزه زنان و دختران در افغانستان برای گرفتن حقوقشان بیشتر خواهد شد. با این فعال زن گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که این گونه اقدام ها چی تأثیری بر بانوان به ویژه معسلان دختر میگذارد.
متاسفانه در افغانستان هر روز وضعیت بدتر شده میره و بخصوص شرایط تحصیلی و تعلیمی زیق‌تر شده میره و آینده دختران و جوانان افغانستان مبهم شده میره. من فکر میکنم که زنان و دختران افغانستان امو مصداق ای هست که شیشه شکسته هست، برانتر شده میره، به خاطر دسترسی به حق تحصیل و تعلیم، به خاطر رسیدن به اوج قله های دانایی و آگاهی. زنان و دختران افغانستان همیشه مبارزه کردن، مبارزه میکنن، هیچگاه دل سرد نخواد شدن، بلکه مبارزات خود ادامه خواد دادن.
خب مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم در بیش از 14 ماه گذشته بسته ماندند. اکنون فکر میکنین که فشارها به پوانتون ها رسیده؟
تا جایی را که ما میبینیم و تا جایی را که ما تجربه شدیدیم، تنها مکاتب بالاتر از صنف ششم نه، بلکه به بهانه های مختلفی تلاش صورت میگیره که مشکلات در میرای دختران محصل در دانشگاه ها ایجاد شوه، گاه به بهانه ایجاب که ایجاب نه نقاب تعریف شده هست از طرفشان، و گاه به یک بهانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن و بالاخره به طور سیستماتیک حذف و نابود بکنن.
اگر چنین مکتب ها بسته بمانند، تا چند سال دیگر افغانستان دیگر موصل و دانش آموز دختر نخواهد داشت؟ آیا چنین چیز قابل تصور و پیش بینی است؟
یک موضوعی هست که افغانستان دیگر محصل و دانش آموز نخواهد داشت، و یک موضوع نفس قضیه ای هست که آیا واقعا دانشگاه هست در افغانستان یا ای که دانشگاه هست، به دلیل ای که نفس مسائل تحصیلی و تعلیمی امو کریکولم درسی هست. ما نمی فهمیم که کریکولم درسی چی گونه هست، آیا چی گونه اینا تغییرات آوردن و چی گونه می خواهند تطبیق شوه، و ای که دختران و محصلین دختر ما نخواهیم داشت بدون شک، در صورتی که اینا آل پیش بینی شده که دخترها تا صنف 6 درس بخونه، اگر قرار باشه که سیاست چنین پیش بره دقیقاً دخترها تا صنف 12 درس نخونن، از کجا دخترها شامل دانشگاه شوند؟ بنابراین چالش هست و این مشکل هست. زنان و دختران افغانستان به خاطر حق، به خصوص ابتدایی ترین حق در دنیا فعلا همین حق تحصیل و تعلیم است که زنان و دختران افغانستان مبارزه میکنن، و به خاطر این مبارزات خود صدا کردن و صدا بلند کردن سر مردایی که در داخل و بیرون افغانستان هستند که در کنارشان بیستند، و سر کشورهایی که واقعا حمایت میکنند، تنها به اعلامیه دادن ها اکتفا نکنن و اقدامات عملی صورت بگیرد تا ای که بیشتر از این حق تحصیل و تعلیم دخترها از پیششان گرفت.
پرستو یاری یکی از فعالان زن بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. مسئولان سیهی حکومت طالبان در ولایت غور میگویند که در بیش از 7 ماه گذشته بیش از 4000 تن به بیماری های روانی دچار شدند. در این مورد تا لحظات بعد برایتان جزئیات خواهیم داد، و همچنان نگاهی میکنیم در همین برنامه به شمار از رسانه های جهان که در مورد افغانستان چی مطالب را نشر کردند. پیام های شما هم تا لحظات دیگر. پیش از اینها، یک سازمان بین المللی گزارش میداد که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان حدود 50% افزایش یافته. مؤسسه حمایت از کودکان در گزارش امروز گفت وضعیت به حد بد شده که بسیاری از کودکان تحت درمان جانشان را از دست میدهند. بر اساس این گزارش، آنها امیدواری داشتند که در ماه‌های اخیر میزان گرسنگی در افغانستان کاهش یابد، باز هم نیازها اکنون جدی شده و بحران به گفته سیو ده چلدرن افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش.
مرجانه شفاخانه اندرا گاندی کابل، جایی که ده ها کودک به دلیل ابتلا به سوء تغذیه بستری‌اند. زرغونه از اورزگان به کابل آمده تا فرزندش را معالجه کند. او میگوید که پزشکان به او گفتند که پسرش از سوء تغذیه رنج میبرد.
سوء تغذیه دوی تربو قال پوری نوزیش میگوید کودکت سوء تغذیه دارد. من برایش شیر بز میدادم، بعد از قطع شیر بز شکمش بزرگ شد. شیر خودم را ندادم چون شیر نداشتم، حتی یک قطره شیر هم نداشتم که برای
می‌دادم. اداره بین المللی حمایت از کودکان در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد گفته است که فقر در افغانستان به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است و شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه که به شفاخانه‌ها مراجعه کردند 47% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در ماه جنوری تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه بستری شده در مراکز درمانی آنها 2500 نفر بود، اما در ماه سپتامبر این تعداد به 4270 نفر رسیده است. سیف د چلدرن می افزاید وضعیت به حد است که برخی از کودکان قبل از درمان جان خود را از دست می دهند. سازمان بین المللی حمایت از کودکان می گوید هرچند نهادهای بشر دوستانه مشغول کمک رسانی به فقرا هستند، اما به گفته آنها نیازها به حد زیاد است که هنوز 50% مردم افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. به گفته این سازمان 6 میلیون کودک و بزرگسالان که 1/8 جمعیت کشور را تشکیل می دهند در یک قدمی قحطی قرار دارند. کریس نیامندی رئیس سازمان سیو د چلدرن برای افغانستان در این گزارش گفته آنها تلاش میکنند تا از مرگ کودکان بر اثر گرسنگی جلوگیری کنند، اما به گفته وی بیشتر کودکان به دلیل گرسنگی از سوء تغذیه رنج میبرند و منابع کافی برای نجات آنها وجود ندارد. نیامندی افزوده است اکنون زمان آن فرا رسیده است که دنیا چشم خود را بر روی این فاجعه نبندد و قبل از مرگ کودکان بیشتر اقدام کند. سازمان بین المللی حمایت از کودکان میگوید هرچند امید وجود داشت که میزان گرسنگی در افغانستان تا پایان تابستان کاهش یابد، اما به گفته این سازمان خشکسالی مداوم، فروپاشی اقتصادی افغانستان، بیکاری و بلند رفتن قیمت مواد غذایی باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها شب و روز خود را فقط با آب و نان خشک بگذرانند. این اداره میگوید از زمانی که طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، آنها به 3.3 میلیون افغان در بخش صحت، سوء تغذیه، آموزش و پرورش، سرپناه و غیره خدمات ارائه کردند که از این میان 1.8 میلیون آنها تنها کودکان هستند. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه افزایش نیافته است، اما نزدیک به 800 مرکز برای درمان آنها ایجاد شده است. پیش از این مسئولان این وزارت گفته بودند که نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند که از این میان نزدیک به 3 میلیون تنشان در وضعیت بسیار بد قرار دارند و در صورت عدم درمان ممکن جان خود را از دست دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا ساعت 1:18 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که پلیس کره جنوبی در حال بررسی مرگ بیش از 150 نفر است که بعد تازگی در ازدحام جمعیت در پایتخت این کشور جان باختند. این افراد در جریان برگزاری هالووین، جشن مذهبی مسیحیان، جان دادند. وزارت داخلی کره جنوبی وظیفه بررسی قضیه را به گروه سپرده که بیش از 5.5 عضو دارد. مصطفی صدیقی در استودیو با جزئیات بیشتر در این مورد.
تحقیق کنندگان در کره جنوبی امروز تصویرهای بیش از 50 کمره مداربسته تلویزیونی دولتی و خصوصی و همچنین محتویات رسانه‌های اجتماعی را بررسی کردند. اونها میخوان بدانند که رویداد مرگبار شنبه در منطقه تایون در سئول پایتخت کره جنوبی چطور اتفاق افتاد. بیش از 150 نفر که در جشن هالووین اشتراک کرده بودند بر اثر ازدحام منگام جان باختند که ده ها نفر با تجلیل از این جشن در کوچه های کم ارز گیر ماندند. با گزارش خبرگزاری رویترز، با آغاز یک هفته عزاداری در کره جنوبی تعداد کشته شدگان به 154 نفر رسیده. با اساس گزارش 149 نفر دیگر زخمی شدند که حال 33 نفرشان وخیم خوانده شده. شاهدان میگن که در جریان حادثه هرج و مرج اتفاق افتاد و به علت ازدحام زیاد جمعیت رسیدن امدادگران و آمبولانس ها به محل حادثه با مشکل روبرو شد. وزارت امور داخله با مسئولیت کره جنوبی امروز در بیانیه اعلام کرد که پلیس کمیته متشکل از 561 عضو را برای بررسی این حادثه مأمور کرده. یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی و مردمان کشور امروز یاد قربانیان رویداد مرگبار را گرامی داشتند. با گزارش رویترز، هان داکسو صدر اعظم کره جنوبی در ابتدای جلسه کابینه درباره بررسی حادثه گفت که دولت تحقیقات کامل را برای روشن شدن عوامل حادثه انجام خواهد داد و تا حد امکان تلاش خواهد کرد تا از حادثه مشابه با آنچه که در تایون اتفاق افتاد در آینده جلوگیری کند. او افزود که اقدامات لازم برای بهبود سیستم ها برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث اتخاذ خواهد شد. در تایون سئول اغلب برنامه های سرگرمی و مراسم مانند هالوین برگزار می شود. در چند سال گذشته محل تجمع جوانا بوده. به اساس گزارش روز شنبه حدود 100 هزار نفر برای تجلیل از جشن هالووین در این منطقه تجمع کردند که از زمان شروع همگیری کرونا تا کنون سابقه نداشته، اما ساکنان محلی و دکانداران میگن که در سالهای گذشته افراد بیشتر در آنجا تجمع میکردند.
تشکر از مصطفی صدیقی که در مورد تحولات و انکشاف ها در سئول پایتخت کره جنوبی گزارش میداد.
بیشتر از خبر،
و اکنون هم نگاه میکنیم به شمار از رسانه های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب را نشر کردند. باز هم مصطفی صدیقی نگاه انداخته به شمار از نشریه ها و روزنامه ها.
روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت با تأثیر بارانهای اخیر بر جام جهانی بیستواره کرکت پرداخته. در مطلب می خوانیم که در جام جهانی روان بارندگی تا حال باعث لغو دیدارهای افغانستان و ایرلند، افغانستان و نیوزیلند و استرالیا و انگلیس شده. می دانیم که استرالیا میزبان جام امسال است. آرون فینچ سر تیم کرکت استرالیا میگه که روز سه‌شنبه در بریسبن باران پیش بینی شده. بازی میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا و انگلیس و نیوزیلند برای فردا در ورزشگاه گابا در شهر بریسبن برنامه‌ریزی شده. اگر فردا باران شدید بباره و جریان بازی را مختل کنه، سومین مسابقه پیهم افغانستان خواهد بود که تحت تأثیر باران قرار می‌گیرد. استر تیم کرکت استرالیا گفته که باران چند بار بر مسابقات تأثیر گذاشته و این مسئله از کنترل اونها خارج است. پیش از این تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از شورای بین‌المللی کرکت انتقاد کردند و گفتند که باید جام جهانی بیستواره کرکت در کشور راه اندازی می‌شد که در آن باران کم می‌بارد. جام جهانی کرکت در استرالیا از 16 اکتبر آغاز شده و قرار است که بازی نهایی در 13 نوامبر برگزار شود. روزنامه اسرائیل توده در یکی از مطالب خود به موضوع بازسازی کنیسه قدیمی یهودیان و یک حمام اونها در ولایت هرات توجه کرده. روزنامه آرت چند روز پیش از کار بازسازی این عبادتگاه یهودیان در هرات خبر داد و گفت که بازسازی این پروژه 16 ماهه و 500 هزار دلار نیاز دارد. کنیسه و حمام قدیمی یهودیان در حال بازسازی میشه که هیچ یهودی در افغانستان زندگی نمیکنه. آخرین عضو جامعه یهودی افغانستان در سپتامبر سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت این کشور را ترک کرد. اسرائیل توده به نقل از مقامی که با حکومت طالبان رابطه داره نوشته که طالبان به بهبود روابط با قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای از جمله اسرائیل علاقه دارند. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند، اما بارها از تعامل و روابط خوب با قدرت‌های جهان سخن گفتند. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ایجاد حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان از خواستای اصلی بسیاری از کشورهای جهان از طالبان است.
مسئولان سی حکومت طالبان در ولایت غور میگویند که در بیش از 7 ماه گذشته بیش از 4000 تن به مشکلات روانی دچار شدند. شمار از باشندگان و فعالان مدنی در غور گفتند که افزایش بیکاری و فقر سبب بیماری های روانی نزد جوانان شده است. جزئیاتش در این گزارش.
علی میگوید که برادرش محمد 23 سال دو ماه پیش از سردردی، بیخوابی و دلتنگی شکایت کرد. او در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز غور از راه دهقانی نیازمندی های ابتدای خانواده 9 نفری را فراهم می کرد. حلیم میگوید که از دروز به این طرف برادرش در شفاخانه فیروزکو بستری است. او در مورد علت گرفتاری روانی برادرش به رادیو آزادی اینگونه توضیح میدهد.
برادر من دمی فقر و بیکاری و کپا زیاد فکر کند، با این خاطر تکلیف روانی پیدا کند. چون درآمد کم بود نتوانست، فکر میکرد که ما در درآمد کم خوی خانه را چاپگر نیستم. من به خاطر خرج خانه زیاد میشم، من یک نفری هستم که نمیتونم خانه را جابگاه باشم. با می حالا از سنی مثلا 10 سالگی یا 11 سالگی که در کار رفته، کار دهقانی کارگری، تا حالا 23 سال هستن. در سنی 23 سالگی تکلیف روانی و عصب پیدا کرد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال، میزان فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته. یک نهاد مربوط به سازمان ملل متحد در گزارش چند ماه قبل گفته که یک از 2 نفری که در افغانستان زندگی می کند از گرفتگی روانی رنج می برد. ساجده مادر موسای 18 ساله است که با مشکل مشابه روبرو است. او فرزندش را از اولسوالی علایار به شفاخانه ولایتی غور آورده، اما می گوید که هنوز خبر خوشی نشنیده.
هر سر بازار عموی دیشتیم مفرختیم و علاج از بچر نتونستیم، بلکه همه زندگی هم بموندیم. نداریم که مای بچر تیار کنیم. اول خدا دویم ای دکتر و ای دو محسوس ها کمک مایی که انجانی بچه بلخت. مشکلات ها مایی گوشنگی توشنگی ده ای سالی مثال طالبان که بگیفته که هم من گمه.
بسیاری از افرادی که در بخش ساعت روانی شفاخانه ولایتی غور بستریند، جوانانی هستند که مسئولیت تامین مخارج خانواده هایشان را دارند. خانواده هایشان می گویند که افزایش بیکاری و فقر نانوارانشان را زمینگیر کرده. زلیخا مادر علی جمعه 23 ساله است.
امی کارگری داشت، دقانی داشت، دمزی دقانی کار میکرد. از لال در دکتری که بود می دوانش. بچه معلومی گب زدن انتنه. بیرار چپه موشنه، سر گیچی داره.
خواست او این است.
کمک می خواهیم کمی مرا کمک کنه که ما همی از به چیزی نمی بچه می نمی تر مریض منده. اینمی کارگری خانه مونه، اینمی تمامی ساده سری نمیزیه. یک نمی را درم، ما یک بیوزن استم، یک فقیر استم. اینمی را از خدا می خواهیم کمی شما می را جای ببرید کمی یک دواشی در نمیزی.
عبدالحد نوری سرپرست شفاخانه ولایتی طالبان در غور است. او میپذیرد که مشکل گرفتاری روانی گسترده است.
از اول 1401 تا الی اکنون که مدت 7 ماه سپری میشه در شفاخانه ولایتی غور به تعداد 4312 تن به دلیل مشکلات یا اختلالات صحتی روانی در شفاخانه مراجعه نمودن که تحت تداوی و مداوا قرار گرفتن. و فعلا هم تعداد زیادی از مراجعین داریم که هم در داخل شفاخانه بستر هستن و هم در مطبای شخصی و پیش دکتر صاحبا مراجعه میکنن و بعدن بعد از تشخیص گزارش شد که مشکلات صحت روانی دارن در شفاخانه اینا رفر میشن.
در غور شفاخانه مشخص برای بیماران روانی وجود ندارد، اما پیشنهاد نوری این است.
از نظر جای مشکل داریم چون مکانی مشخصی برای مریضای صحت روانی، چون از نظر استانداردها شفاخانه صحت روانی باید مستقل باشه، در یک گوشه‌ای باشه که با دیگه مریضا سر و کار نداشته باشن. یک موضوع جای هست که ما مشکل داریم و بعدن هم ما بحث آموزش یا ترنینگ‌های پرسونلی که در این قسمت استخدام شده اینا هنوز مسلکی نیستند.
امیرداد پارسا از فعالان مدنی غور است. او میگوید که حاکمان فعلی باید برای جوانان زمینه کار را فراهم کنند تا آنان از گرفتاری های روانی نجات یابند.
متاسفانه چالش های اقتصادی و فقر و بیکاری که جامانگیر مردم افغانستان و به ویژه جوانان افغانستان گردیده مردم به جانب مشکلات روانی ساخت میده. بنابراین ما انتظار داریم که در راستای اشتغال زایی و در راستای توجه بیشتری نسل جوان توجه بکنن و در راستا گام بردارن.
پیام ها و نظریات شما.
همه کمک ها کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خو خاص از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت نمابین شهر رشقه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم است یا نه. من چند خانه بودیم تا حدودن 100 خانه و بعضی را داد بعضی را نداد. اولسوالی های غزنی هستیم، خانه از خود تصاف خیلی سمسه خوب سرسبز است. خود چی رقم باشه؟ خاکی باشه یا خیمه دیم چی رقم؟
خواهش میکنیم از کارکنه رادوی آزادی
یکی از غریبار غمشو بخوره، اینه میجه یک دو نفر از نامه، یکیش قدرت الله است او یکیش که از فخرالدین از الاسوالی شکر داره قرید یعقوب یا فرمار کشیدین از الاسوالی، او که حق یک غریب و بیچاره است، یعنی بر مستحق نمیرسه و فرمار گفتین خودشان 40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از WP، او را باز گرفتین دمی خیش و قوم خود توضیح میکنه در بدل 2000 افغانی. کس که غریب از 2000 پنه داره او را بیخی یادم نمیکنه.
یک تن از مهیبین افغانستان از ولایت لوگر هستم. شهدا و معلولین لوگر به مایوبا و شهدای قدیمی پول پیسه نمیده. چرا نمیده؟ جامعه جهانی باید توجه کنه به مردم مایبین و شهدای افغانستان که باید به هم اگه که جمهوریت معاش میداد معاش بده.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. مؤسسه حمایت از کودکان شمار کودکان افغان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان را نگران کننده دانسته و از افزایش آن خبر می‌دهد. به گزارش مؤسسه سیو د چلدرن، اکنون شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان تا 50% افزایش یافته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که با تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در مورد بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه‌های دخترانه در افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرده است. شمار جان باختگان فرو ریختن یک پل در ایالت گجرات هند به 132 تن افزایش یافته. به نقل از خبرگزاری رویترز، مقام‌ها گفتند که شام دیروز پس از فرو ریختن پل بیش از 400 تن به دریای ماچو افتادند. در فیلیپین در نتیجه رویدادهای طبیعی شمار تلفات به 98 تن رسیده. اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی فیلیپین آمار تازه قربانیان را پس از دریافت جسدهای بیشتر صبح امروز اعلام کرد. و در ادامه جام جهانی 20 اوره کرکت، بازی میان تیم‌های استرالیا و آیرلند آغاز شده. بر اساس قرعه، آیرلند انتخاب کرده که توپزنی یا بالینگ خواهد کرد. در ادامه این رقابت‌ها قرار است که فردا تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا به میدان رود.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت همیتون بخیر. خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. شماره از باشنده های کابل از افزایش دزدی ها در پایتخت شکایت دارند. حتی از مورد قتل و کشتار به هدف دزدی هم گزارش های نشر شده. در این میان خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، هرچند در مورد افزایش دزدی ها و تدابیر آنها برای جلوگیری از چنین رویدادها چیز نگفته، اما تاکید کرده است که برای جلوگیری از این گونه رویدادها آنها از مردم خواستند تا در خانه هایشان کمره های امنیتی نصب کنند. کمره امنیتی در اکثرت از کشورهای جهان برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی و جنایی مهم دانسته می شود، اما بیشتر مسئولیت ها باز هم بر می گردد به دولت ها و اداره های امنیتی تا تدابیر بیشتر و جدیتر را به اجرا بگذارند. حالا در افغانستان مردم با بحران جدی اقتصادی روبرو اند. چقدر چنین درخواست عملی به نظر می رسد؟ آیا مردم برای امنیت مکلفیت دارند یا طالبان که در حال حاضر حاکمان افغانستان هستند؟ در گذشته نصب کمره‌های امنیتی در کابل و بخش‌های از افغانستان خیلی ها مثبت ثابت نشد. اکنون آیا میشد به این اقدام امیدوار بود و خوشبینی داشت؟ اگر مردم بپذیرند که کمره را نصب می‌کنند، آیا در جلوگیری از رویدادهای امنیتی موثریت خواهد داشت؟ همین‌ها را در برنامه امروز 25 دقیقه با مهمانان ما به بحث خواهیم گرفت. سه مهمان در برنامه ما دعوت شدند: آقایان عبدالهادی عدالت‌جو، کارشناس مسائل سیاسی، عبدالجبار بهی، رئیس مرکز تحقیقی و رسانه‌ای افغان، و احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش می‌برد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. آقای عدالت‌جو، نخست با شما. مردم در افغانستان نان ندارند، اکنون پول کمره از کجا شود؟
سلام به شما و به مهمانان همبست. ببینید امروز مردم افغانستان دچار فشارهای متعددی هستند و فشارهای بسیار بسیار سختی را در این روزا متحمل میشن و با تأسف که توقع امارت اسلامی از مردم در این سطح واقعا که بارز معذرت بر فشار مردم میافزایا. خب این واقعا یک فشار بیش از حد است و همچنان توقع بیش از حد. ببینید امنیت مسئله مسئولیت دولت است و این منطقی نیست که مردم هزینه شب پردازن. یک مسئله اساسی ای است که ببینید امروز مسئله امنیت در افغانستان ریشه ها و عوامل مختلفی داره. عوامل اقتصادی است، فرهنگی است، سیاسی است، اجتماعی است. اگر به ای عوامل و به ای ریشه ها در سطح بالا پرداخته نشه، در حوزه های مختلف، در با این مسائل، با این مشکلات که ناشی منجر میشه به ناامنی و بی‌امنی، با این مسائل ناامنی در سطح بالا، در سطح کلیدی برخورد نشه و در این سطح پایین با این کارهای کوچک و ریس نه تنها قابل جمع نیست، بلکه من فکر کنم که جز یک فشار بر مردم کار دیگری نخواهد بود.
تشکر میکنم. آقای عبدالجبار بهیر هم با خود دارین در برنامه و همچنان جناب احمد خان اندر. با آقای اندر تا لحظات بعد میرویم. اما حالا آقای بهیر، آیا طالبا در برابر مردم مکلفیت برقراری امنیت را دارند یا مردم در برابر طالبا؟ زیرا نصب کمره های امنیتی شاید در هر کجای از دنیا تنها کار مردم نباشه.
تشکر. خواست احترامات خود شما به همه دوستا و مهمانتان و شنده های شما تقدیم میداریم. من فکر میکنم تا جایی که من معلومات دارم و خبری که در رسانه ها پخش شده که امارت اسلامی یا طالب ها از مردم خواستن تا به خانه ایشان یا در خانه هایشان کامره های امنیتی نصب کنند، قضیه بایی بودن که هجوم متکرر و انفجارهای متکرر در ساحل غرب کابل رخ دادن و بالاخره پیش از هم در کابل انفجارها واقع شدن. کامرای امنیتی فکر میکنم تا جای میتونه که در امنیت هم کمک بکنه و یک معمول استدشارهای مگی و پیش از طالب هم کامره ها شخصی هم بودن و حکومتی هم بودن. وزارت داخلی حکومت افغانستان شروع کردن تا حدود 2000 کامره نصب کردن و وعده دادن که کامره های دیگر هم نصب میکنن. مذکر میکنم تا به حال کدام امر رسمی که از جهت حکومت یا با آدرس حکومت نشر شده باشه و از خواسته باشن نشدن. معلومات مایی است که در غرب کابل به سطح محلی از مردم فقط یک تقاضای اخلاقی شده که اگر کامره هایی که در سابق بودن همو فعال شد و فعال نیستن، میتونه که با هم حکومت با مردم یک جایی در سطح کاهش خطرات و همچنان در سطح همو تندرده که باید در جایی در معمول است در شهرها که زیر پوشش کامره های امنیتی شخصی و حکومتی و شرکت ها هستن همو در پس به میان بیاید و این معنی که مجریانی که سابق بودن پس یک دفعه سر گرفته شد و در این سهم حکومت به جای خود هستن و سهم مردم به جای خود هستن. اما حکومت تا به حال از کسی جبران یا از کسی امرن نخواستن که کامره های امنیتی را در شهر خانه های خود نصب کنن و کامره های امنیتی را در جای های شخصی خود نصب کنن و شاید حق حکومت هم نباشه که به فرمایش یک خواست حکومتی مردم مکلف بکنن و خواستن ما که از یک سال به این سال دچار فقر و اقتصاد ضعیف و مشکلات اجتماعی هستیم. ما فکر نکنم که حکومت فعلی هم تا این اندازه مردم نادیده بگیرن، حالا که مردم نادیده بگیرن و بالاخره تقاضای اضافی یا به اصطلاح تقاضای تحسینی از مردم بخواهد. البته مکلفیت حکومت همی هستن که باید با مردم امنیت فراهم بکنه، ای که به نفع کامره ها باشه و یا برای که از اجراءات دیگه باشن. و حکومت از چند روز به این صورت در شهر کابل ما میبینیم میگردن که حکومت در چارایی ها، در جای پور ازدحام، در جایی که سابق کامره ها نصب بودن، پس یا ترمیم میکنن و یا هم کامره های نو نصب میکنن. مردم هم نگران هستن، فکر میکنم که با خاطر حفظ حالت اجتماعی خود سابق هم مردم کامره ها را در دفترها، در خانه ها، ما خودم این حیث یک شهروند کابل و یک شهروند در جایی که زندگی میکنیم هم در خانه کامره داریم و هم در دفتر داریم و فعال کردن و نصب کردنشان نه با امر حکومت است، بلکه یک خواست شخصی است. آدم فکر میکنه که چون مسئولتر باشه زیادتر بایستن. اما راپورهایی که غیر رسمی در رسانه ها پخش شده، معلومات مهی است که کدام جهت رسمی تا باید کسی من حیث یک حکومت و آمر خواست نصب کامره ها را از شهروندان و هم نشینان کابل و دیگه شهر ما نشنیدیم که کده باشه و یا همه معلومات ندارم.
تشکر. آقای بهیر، برمیگردیم به شما و آقای عدالت جو. جناب احمد خان اندر هم با خود داریم، آگاه مسائل سیاسی و نظامی هستن ایشان هم. در گذشته ها آقای اندر، در حکومت های قبلی آیا نصب کامره ها در افغانستان به ویژه در شهر کابل مؤثر و مثبت ثابت شده؟ حتی به خاطر دارم یک بالون امنیتی در هوا نتوانسته بود در کاهش رویدادهای امنیتی خیلی کمک بکنه، حالا فقط کامره های خرد حلال یا یعنی حل کننده مشکلات خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای نعیمی، به شما و به مهمانان شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. بله، ما اگر ببینیم در افغانستان یک شرایط بسیار جنگی گذشته و در کابل هم ازدحام مردم بسیار زیاد است و کابل تقریبا 6 میلیون نفوس دارد، در اینجا میتونه در بخش های کامره امنیتی کمک کنه، در صورتی که مسئولین امنیتی اشخاص پاک و تعلیم یافته باشند. در غیر از اون میتونن هر چیزی که در کامره ثبت شده اگر با مجرمین دست یکی کنن کدام ثبوتی مانده نمیتونن. اما به خاطر دوائر دولتی و فعلا که ما میبینیم که عملات توریستی هم انجام میشود، در شهر کابل باید کامره ها رول خوبی را داشته باشد، ولی مردم ما توان کامره ها را ندارند. قسمی که بهیر صاحب گفت شاید یه امر رسمی نباشد، چون این کامره ها در دیگه کشورها، مثلا ما در سویدن هستیم، این از خود یک شرکت مخصوص داره و سکیوریتی های مخصوص داره، در صورتی که یک عمل انجام میشود یا جرم صورت میگیرد، سرقت صورت میگیرد، اونا بزرگترین فرصت برایش میرسه. اما در کابل ما این شرایط را نمیبینیم، ازدحام مردم و نامعلوم بودن آدرس ها مشکلات را شاید داشته باشد. در کل اگر از قوانین قوی کار گرفته شود و پلیس مستقی شود، کار به اهل کار سپرده شود و شرایط دیگه و وزارتخانه ها، تنها مسئولین امنیتی نمیتوند که امنیت را یا امن نظمامه را تنظیم نماید، بلکه شهروالی ها هستند، وزارت های کار هستند که بر مردم کار پیدا کنند، بیکاری ها که وجود دارد از بین برود و فاصله مردم با حکومت نزدیک شود. چون ما میبینیم که وضعیت سیاسی افغانستان، اگر ما ببینیم شرایط دشوار سیاسی هم بالای مردم تاثیر کرده و بالای امنیت تأثیر مستقیم گذاشته میتواند، در حالی که طالبا کامیاب شدن، موفق شدن که بزرگترین فرصت امنیت 34 ولایت کشور را تحت کنترل بیارد و کنترل است. اما برای این امنیت اگر برای تداومشان کار صورت نگیرد و شرایط آماده نشود، ما در دولت‌های گذشته هم تجارب خود داریم که این امنیت بر هم میخوره و از 34 ولایت زندانی های و مجرمین جنایی و سیاسی که بله، قبلا بودن رها شدن و بیکاری به اوج رسیده، بنان مجرم کوشش میکنند که با وجود کامره ها هم امن و نظم را اخلال نمایند. در حکومت های گذشته صرف در اگر ما ببینیم که 30 سال قبل در ریاست ارگ ریاست جمهوری بودن کامرا و بعدا در جمهوریت اگر در 20 سال بگیم در بسیاری جا در ادارات حکومتی و بخصوص منطقه سبز و اشخاصی که پولدار بودن و یا هم میتونستن شرکت های داشتن قسمی که به حیث در خانه هایشان و یا هم در شعباتشان نصب برن نتیجه خوبی دادن، اما بخاطر کنترول ازی مردم ما باید امو اشخاص مسکی را باید داشته باشد تا نظارت خوبی بالای کابا داشته باشد.
تشکر آقای اندر، برمیگردم به شما. هم جناب عدالت جو، چی راهکارهای عملی برای برداشتن تهدیدهای امنیتی و جلوگیری از میزان جرایم جنایی موجود بوده میتونه؟ حالا اگر یک بخش از تهدیدهای امنیتی به وسیله نصب کامره ها رفع شود، در مجموع ای تنها کافی و بسنده نخواهد بود؟
ببینید، در امروز در جامعه ما دو نوع حملات ناامنی به اصطلاح به اتفاق میفته که یکی جرایم اجتماعی است، یکی هم باندیتیزم. ببینید، حملات باندیتیزم شما چنانچه که در جریان است، این حملات نوع حمله فرق میکنه. نوع حمله، حمله استشهادی، انتحار به اصطلاح با قول از او استشهادی یا انتحاری است و او من فکر کنم نقش کامره های امنیتی در او چندان مؤثر نیست و او وقتی که میرسه مثلا پیره‌دار و هرچی که باشه مثلا همه را نابود میکنه و میرسه به هدف و این ریشه در مسائل سیاسی داره که باید از او ریشه هاش خشکانده شود و حملات دیگی است، حملاتی که جرایم اجتماعی است، او ریشه در فقر داره که متاسفانه اقتصاد افغانستان از دیربازی بسیار دچار مشکل بود. با پیروزی امارت اسلامی با تاسف که این فقر بسیار به 97% رسید و امروز تمام جوانا، تمام اکثر مردم افغانستان بیکار هستند و کم درآمدی و مسئله فقر اکثر جوانا را با تاسف که به سمت جرایم جنایی سوق داده و این مسئله باید هم در حوزه اقتصاد حل شود، ریشه یابی شود و با این برخوردهای به این سطحی من فکر نمی کنم مؤثر باشه و متاسفانه امروز چنانچه که ما این بعض کمره را داریم، با تاسف که در این زمینه ها امارت اسلامی همونطوری که خدمت شما عرض کردم خود اقتصاد افغانستان از گذشتم چندان تعریفی نداشت. امروز ما شاهدش هستیم که امارت اسلامی به شدت فشار بر مردم با وجود از اینکه بیکاری با اوج رسیده هم افزوده. مثلا دست فروش ها قبلا مثلا یک روز 10 روپیه 20 روپیه اگر به عسکر میدادن نمیدادن در دولت جمهوری، او هم که غیر مشروع دانسته میشد و نسبتا آزادانه با کار میپرداختن. امروز ما میبینیم که از هر دست فروش مثلا در حدود 4000 و 3000 تا 7000 روپیه گرفته میشه. خلاصه ما میبینیم که امروز عایدات مردم به صفر رسیده، بیکاری به اوج رسیده، درآمدها به صفر رسیده، همه مردم به خصوص جوانا با تاسف که رو آوردن به طرف جرایم جنایی. این راهکار، رای حل ازی همونطوری که من خدمت شما عرض کردم، رای حل های بسیار کلیدی در سطح بالا است که مثلا در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی باید یا ریشه یابی شود و این موضوعات در همون جا ریشش خشکانده شود. در غیر از اون متاسفانه اگر اینطوری که امارت اسلامی ادامه میده که همه چیز به دوش شهروندا میگذاره و فشار روز به روز و فشار بخصوص فشار اقتصادی را بر شهروندای افغانستان افزایش میده، بجای از این که باید مسئولیت اصلی یک نظام مردمی ای است که باید روز به روز به مردمش خدمات معیشتی و اجتماعی ارائه بکنه، ما میبینیم که در سطح شهر روز به روز بی احترامی بر مردم بسیار زیاد شده، برخورد با مردم بسیار بی‌رحمانه است و فشارهای اقتصادی روز به روز بسیار تجدید یافته و این خب خودش بدون شک همه این شرایط نه تنها ناامنی را کم نمی کنه، از بین نمی بره، بلکه حوزه ناامنی را، حوزه جرایم های جنایی و اجتماعی را روز به روز بیشتر می کنه.
تشکر جناب عدالت جو. آقای بهیر، افغانستان کشور سنتی است، مردم حریم شخصیشان را در هر نقطه دنیا خیلی ارزشمند می شمارند. تا کدام حد نصب کمره ها، البته حریم شخصی مردم را در جلو دوربین های کمره قرار می ده، و آیا مردم میگن مخالف خواهند بود با چنین اقدامه؟
بله، در این شک نیست که حریم شخصی نه تنها که در جامعه سنتی بلکه در دین مبین اسلام هم کس حق ندارن، چون امر واضح هست که باید کسی با چیز مواجه شدن که او از چی شخصیشان نبودن، یعنی حق شخصیشان نبودن، باید چشم خود از او پت کنه و او طرف خود بگردانن. به این معناست که حریم شخصی محفوظ است، و من فکر میکنم که امارات اسلامی از هر دولتی احاده.
متاسفانه تماس ما با آقای بهیر قطع شده. خب جناب اندر، اگر مردم بپذیرند که کمره نصب خواهند کرد، آیا فکر میکنین که در جلوگیری از رویدادهای امنیتی و بر اساس آنچه شما اشاره کردین رویدادهای جنایی که مردم شاید بنابر مجبوریت و نداشتن منابع اقتصادی با او رو آورده باشند، مؤثر خواهد بود بر جلوگیری از چنین رویدادها؟
خب آقای نعیمی، اگر شرایط افغانستان به صورت درست مطالعه نگردد و رابط ما با جهانیان نزدیک نشود، در افغانستان کار به اهل کار سپرده نشود، این کامراها مردم ما را یا وضعیت که فعلا وجود دارد جرائم را کاهش داده نمیتوند. چون وقتی که آدم دزدی میکنه یا یک عمل سرقت اجرا میکنه، آنها با برابر کامراها هم میتونه که استادگی کنه یا یک تکتیک دیگه به کار بتن، و ما چقدر افغانای خود را در زندانها زندانی کنیم بخاطر دیگه دزدی کرده تلفون مردم یا موبایل مردم یا خانه مردم آمده. لازم است که برای از این کارهای دیگه که یک دولت باید به پیش برد، باید انجام شود، بیرد برای مردم شرایط آماده شد. ما میبینیم که مردم با فعلا هم جانهای ما در حال فرار هستند، در کشور مشکلات های زیادی هستند، در حالی که ما از امنیتی که فعلا وجود دارد ما خوش هستم، در چندین سال به قسم نبوده، اما روز به روز شرایط تغییر کرده میره. اگر افغانستان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و دریجه کمک‌های صورت نگیرد، و قسمی که قبلا در بخش اول گفتم که وزارتخانه های دیگه که مسئولیت داره، آنها مسئولیت پذیر نشوند، وزارت کار اجتماعی است، وزارت مالی است، وزارت دیگه، وزارت دفاع است، وزارت امنیت دولتی است، اگر وزارت معارف است، اگر وزارت دیگه، وزارت های کلشان در بخشای خود کار مشخص نکنن و مردم را با کار جذب نکنن، برایشان وظیفه نتن، و یا کسایی که تعلیم و تحصیل کردن و همچنان شاروالی که رول های مهم دارد و خود مردم باید بفهمند که ما نمیتونیم همیشه از میل تفنگ برای خود و یا از سرقت و دوزی برای خود روزی حلال پیدا کنیم، باید کار کنیم. مثلا جانای ما در کشورهای خارج مهاجم میبینیم که هر قسم کارهای شاقه را میپذیرن، اما در کشور خود بسیاری جانای ما که کمی تحصیل کنیم باز برشان کار پیدا نشه، کار دیگر نمیکنن. بنابراین لازم است که دیگه حکومت یا امارت اسلامی افغانستان شرایط خاص و قانون خاص را به خاطر مردم خود و به خاطر سهولت زندگی کردنشان آماده کنند. تنها پلیس ما اگر در کل افغانستان اگر ما حساب کنیم یک پلیس باشه، نمیتوند وضعیت امنیتی تمام 40 میلیون و تمام کشور ما را به دست بگیره، بلکه مردم است که با حکومت باید فاصله نزدیک داشته باشه، همکار باشن، و در این صورت ما میتونیم یک امنیت دائمی و یک ثبات خوبی را داشته باشیم. یعنی مشکلات ها تنها از بخش امنیتی نیست، بلکه در هر بخش حکومت موظف است که به مردم سهولت ها را بده تا مردم دست به همچون اعمال ضد انسانی ضد اسلامی نزنند.
تشکر. و خب آهسته آهسته به پایان برنامه هم نزدیک میشیم. جناب عدالت جو، آیا استخبارات طالبان در جلوگیری از رویدادهای امنیتی و جرایم جنایی به نحو کوتاه آمده که حالا برای مردم چنین درخواست را مطرح کرده، و یا یک فکر میکنین تا هنوز نیروهای طالبان توانایی کامل استخباراتی و مدیریت رویدادهای امنیتی و جلوگیری از اونا را دارند؟
واقعیتی است که معمول طوری که من خدمت شما عرض کردم، همه این نابسامانی های اجتماعی در ضعف سیاست گذاری های نظام است. هر نظامی از نظام اگر درست جامعیش بتانه مدیریت بکنه، در حوزه های مختلف همه مسائل ریشه‌یابی بکنه و به همه امور رسیده بکنه، طرح و برنامه و پلان کارا و مطالعه شده و کارشناسی شده داشته باشه، بدون شک دستاوردهایم در این زمینه می داشته باشه. متاسفانه که بعد از سقوط دولت گذشته و حاکمیت امارت اسلامی، یک وقفی داشتیم که دیده می شد که یک سال گذشته یک ذره جرایم تا حدودی آمد پایین، اما رفته رفته امروز ما شاهدش هستیم که جرایم، ترور، همه جرایم کوچک، اجتماعی باندیتیزم، خلاصه ناامنی از کوچکش تا بزرگش امروز بیش از حد شده. حتی میتونیم بگوییم که نه، حتی نزدیک است که به دوران دولت گذشته برسه. متاسفانه روز به روز ما شاهد ناامنی‌های بیشتر هستیم و این با باور ما ناشی و ریشه در سیاست‌های کلان داره. ما نظر مایی است که اگر امارت اسلامی در سطح بالا، همونطوری که ما در مقدمه خدمت شما عرض کردم، در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، در این حوزه ها به این مسائل توجه نکنه، به معیشت مردم توجه نکنه و به این سطح، به این کارهای کوچک در سطح پایین، با باور ما نه تنها مشکل حل نمیشه که یک بار اضافی و بر نظام است و یک درد سریان بر مردم.
تشکر میکنم از شما. و جناب بهیر، خوشبختانه که تماس شما باز هم وصل شد با ما. در نهایت برای بیرون رفت از این چالش های امنیتی در افغانستان به ویژه کابل، شما چی پیشنهاد میکنین و طالبان به باور شما کدام برنامه ها را باید در اولویت قرار بدن؟ فرصت خیلی کوتاه داره. مهربانی بهیر صاحب.
دقیقا حکومت افغانستان کوشش دارن که با مردم همکاری مردم با خود داشته باشه، به غیر از اینکه خواسته های مردم، خواسته های مشروعشان چی اجتماعی باشه، چی از تسهیلات زندگی باشه، چی حقوق باشه، او را نادیده بگیرن. نمیتونه که با اقدامات مطلق امنیتی یا مطلق استخباراتی ما یک امنیت سراسری را داشته باشیم. و فعلا ما میبینیم که روز به روز دیدگاه حکومت در تماس با مردم و با ملت تغییر میان، میشینن، مردم جمع میکنن. شما از نواحی کابل شنیدین که وکیل های گذر به شکل سابق، به شکل انتخابات به تعیین شدن و در پالیو با مردم نشست و دید بازدید شروع شدن به سطح کلان و به سطح متوسط و کوچک. به این معنی است که حکومت هم به این نظر است که تا وقتی که مردم ما جلب نکنیم، مردم ما راضی نسازیم و ملت با خود نداشته باشیم، حکومت اصلا با حکومتداری، مطلق حکومتداری پیش رفتن نمیتونه. و همین راه اصلا شاید اقدامات دیگه امنیتی هم ممید باشن. کامره ها یک چیزی هست که در دنیا هم نتیجه دادن و هم یک کوشش بشری هستن و هم یک ذرات روز است که باید ما داشته باشیم، و نه تنها به خاطر امنیت، به خاطر پیشرفت کارها و به خاطر کنترل کارها، به خاطر اهداف دیگه هم شاید داشته باشیم، تنها امنیت نباشن. چیزی که ما می‌خوایم که کشور خود آباد بکنیم، کشور خود پرامن بسازیم، و یعنی که ملت خود با خود داشته باشیم و خواسته های ملت ما نادیده نگیریم. و اگر ملت با ما نباشه، ملت با حکومت نباشه، حکومت مطلقاً با زور و با استبداد و یا اینکه با اقدامات امنیتی فکر نکنم به او هدفی که میخواه که تقدیم امنیت و عدالت سراسری است را به میان بیاره.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، آقایان عبدالجبار بهی رئیس مرکز تحقیقاتی و رسانه‌ای افغان، عبدالهادی عدالت جو کارشناس مسائل سیاسی و احمد خان اندر آگاه امور نظامی. من جاوید نعیمی هم سپاسگزار هر یکتان هستم که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.